دوست گرامی سلام، تبریک و درود بر شما که در حال یادگیری و آموزش هستید. قدم اول، یادگیری و دریافت آموزش های سالم، ارزشمند و موفقیت آمیز است. از آنجایی که ما برای تهیه این محصولات آموزشی متحمل زحمت و هزینه بسیار شده ایم، از شما دوست ارزشمند درخواست می کنیم ارزش کار را حفظ کرده و این محصولات را فقط خودتان استفاده کنید و همچنین از کپی و انتشار آنها جداً خودداری فرمایید. گروه آموزشی خودآگاهی خلدبری هیچ گونه رضایتی از کپی و استفاده غیر مجاز محصولات ندارد و استفاده آنها حرام است. چنانچه بهای محصول را پرداخت نکرده اید، جهت پرداخت بهای محصول اصلی به شماره 0902-198-6160 یا از طریق سایت amirkhaladbari.com اقدام نمایید و با این کار ما را در روند ادامه تولید محصولات آموزشی یاری نمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان. جلسه هفتم از ماه ششم دوره ذات نفس پیشرفته در خدمتون هستیم. انشاءالله به یاری خدا جلسه خوبی رو برگزار کنیم. دوستان و عزیزان گرامی، قبل از این که بخوام مطالبم رو شروع کنم، اول بهتون بگم که من نسبت به مطالب عزت نفسی که نوشتم، من فکر میکردم که روی 6 ماه تموم میشه. این مطالب هنوز مونده ازش و یکم که کلی مطالب مونده که هنوز گفته نشده. اینو بذارم به اختیار خودتون. از الان که جلسه هفتمه، جلسه بعدی هم پرسش پاسخه. توی این دوتا جلسه میتونید نظرتون رو اعلام کنید که اگر دوست دارید، چون مطالب هنوز مونده، ولی خب طبق این که گفتیم 6 ماه، بیشتر از 6 ماه طول میکشه، اگر موافقید ادامه پیدا کنه دوره عزت نفس پیشرفته حتما بگید، اگر نه خب ما میتونیم بعدها توی دوره جدیدی از این مطالب ادامه این مطالب استفاده کنیم. پس یه بار دیگه میگم، اگر دوستانی هستن که موافقن به این که این جلسه عزت نفس پیشرفته ادامه پیدا کنه، حتما تو سایت و جای دیگه‌ای که میتونید اعلام کنید که ما موافقیم، یا تو جلسه بعدی. عمدن اینو میگم اینجا به خاطر اینکه بچه‌هایی که الان تو کلاس حضوری، یعنی تو کلاس آنلاین غیر حضوری شرکت دارن، خب اونا میشنون، ولی یه سری از بچه ها هستن که بعداً ضبط شدهش رو میبینن. اگر موافقید به این که ادامه پیدا کنه، حتما موافقتتون رو اعلام کنید. اگر اکثریت موافقت کنند، میتونیم ادامهش بدیم. اگر هم نه، که همین آخرین ماه میشه و دیگه، حالا بقیه مطالب رو من توی یا دوره عزت نفس دیگری اعلامش میکنم، یا به شکل دیگه یه دوره رو ایجاد میکنم که اون مطالب بقیش ادامه داشته باشه. خب بریم سراغ اون بقیه مطالبی که گفتم. ببینید، تا اینجا رسیدیم که آقا این تویی که باید به کمک کودکت بیای، این تویی که باید از خودت در برابر والد مستبدت حمایت کنی، این تویی که باید روش جدید برای تربیت بخش والد درونت ایجاد کنی، همون که گفتم قلق خودتو وقتی بلد باشی میدونی با تو باید چجوری رفتار کرد، بعد به خودت با خودت همون رفتار رو میکنی تا این کودک احیا بشه، ترساش کمرنگ بشه، احساس ناامنیاش کمرنگ بشه، تا خود واقعیش رو بهت نشون بده، بعد اون موقع استعدادهاش رو میبینی، خلاقیتهاش رو میبینی، پتانسیلش رو میبینی. این کودک باید درک شود و فهمیده شود. این کودک درک شدن و فهمیده شدن رو کم گرفته و همین خاطر احساس میکنه که وقتی من مثلا یه مدلی هستم تو این ساعت، تو این حالت، وقتی یه مدلی هستم، بعد اون مدل رو میخوام بیان کنم، ببینم ایش که منو نمیفهمه، ایش که منو درک نمیکنه، تو انزوا فرو میرم، احساس میکنم که وصله ناجورم، احساس میکنم نقص دارم، ایراد دارم، یه جور خاصیم که خاص منفیم که هیچ کس من رو درک نمیکنه، نمیفهمه، نکنه من غلطم، چرا آدمای نرمال، آدمای معمولی جامعه من نمیفهمن، من درک نمیکنن. همین باعث میشه یه برچسب اشتباه رو خودم بذارم و با وجود اینکه خیلی خاص هستم، خیلی متفاوت هستم، ولی خودم بد ببینم، فکر کنم خاص بدم، متفاوت بدم. این کودک باید ببیند که مورد پذیرش قرار میگیرد. بچه‌ها من اگه از من بپرسید، اگه از من بپرسم بگم که بزرگترین عاملی که در آسیب عزت نفس مسبب اصلیه، میگم عدم پذیرش. اصلا اگه از من بپرسم میگن چجوری به یه عزت نفس میشه آسیب زد، میگم که با عدم پذیرش. وقتی یه کسی رو همون جوری که هست نپذیریش، عزت نفسش آسیب میخوره. یعنی شما ریشه هر چیزی رو که نگاه کنی میبینی از نپذیرفتن میاد. مثلا تو یه جوری هستی، ما نمیپذیریم اون جوری که هستی رو، بهت فشار میاریم اونجوری که هستی نباشی، یه جوری دیگه باشی، و همین که تو رو نمیپذیریمت باهات میریم تو جنگ، همین باعث میشه که تو به خودت شک کنی. شک به خودت باعث میشه که آن ثباتی که در درونت هست رو تخریب کنی. برای اینه که من میگم که عزت نفس به معنی خوب بودن نیست، عزت نفس به معنی خودت بودنه و با این خودی که داری آشتی کنی. و اتفاقا اگر میخوای خوب باشی، باید در پذیرش خودت توانا باشی. وقتی تو با ایرادهای خودت هم آشتی کنی، چون دیگه رو اون ایرادها حساس نیستی، دیگه باشون برخورد نمی کنی. اتفاقا اینجوری به یک انسان بهتری تبدیل میشه. حالا این کودک باید ببیند که مورد پذیرش قرار میگیرد. چجوری؟ وقتی مثلا امروز به کار دیروزت که کرده بودی و شاید خیلی موافق نبودی با اون اشتباه، شروع کنی به پذیرفتن خودت. اصلا من اون کار اشتباه رو نمیگم اشتباه نیست، ولی به خودم فرصت اشتباه میدم. با خودم میدونم اگه با خودم بجنگم، با خودم اینجوری صحبت کنم، بدتر میکنه وجودم، کودکم بدتر میکنه. اگر به خودم عشق بدم، دیگه اساس نمیشه دوباره بخواد اون اشتباه رو تکرار کنه. پذیرفتن خودم باعث میشه اشتباه تکراری را نکنم. شما باید هر اشتباهی که دارید تکرار میکنید، مثلا یه اشتباهی رو هی دارید مکررن انجام بدید، بری نگاه کنی میبینید دلیل اصلی که دوباره اون اشتباه رو تکرار میکنی، تو دفعه قبلی چون خودت رو نپذیرفتی، رفتی با خودت تو جنگ، زمین ساز این شد که دوباره اون اشتباه رو تکرار کنی، چون روش حساس شدی، وسواس به دست آوردی و دوباره باعث میشه اون اشتباه تکرار بشه. این کودک باید بارها از تو بشنود که خوب است، دوست داشتنی است، ارزشمند است، با استعداد است، خواستنی است، گناهکار و مقصر نیست، فقط ضعف و اشتباه و خطا ندارد، بلکه چیزهای خوب بسیار دارد. آیا این کودک بارها از تو میشنود که خوب است؟ بارها، نه یه بار، نه اینکه من خوبم دیگه، چه نیازی به گفتنشه. مثل دقیقا بابای من که مثلا چه میدونم اگه من یه موقعی 18 میگرفتم، گفت 18 گرفتی دیگه، حالا خوبه دیگه 18، حالا چرا بیام بگم؟ گفتن این که وای تو چه لباس قشنگی پوشیدی، وای چقدر امروز مدل موات خوبه، وای امروز چقدر رفتار مثلا متینی داشتی، وای چقدر تو حس انرژی خوبی داری، وای چقدر خوب رقصیدی، وای چقدر خوب حرف زدی، گفتن اینا در جایی که من بزرگ شده بودم، گفتن چیزهای خوب یه جور پاچه‌خواری محسوب میشد برای اون کسی که میگه. خوبه خوبه دیگه، برای چی بگیمش؟ به خاطر همین من الان به خودم هم نمیگم. وقتی یه چیزای خوبی تو وجودم هست، باید بارها بارها به خودم بگم. دوباره میگم، آیا به این کودک بارها بارها از تو میشته به این کودک که چقدر خوبه؟ چه بازدارنده ای داری برای این که نمیگی؟ به خاطر اینکه پررو نشه، یا به خاطر اینکه تو خودت رو خودت قضاوت داری، کسی که یه چیز خوبی رو از یکی میبینه دیگه نباید بگه که، وقتی میگی ارزش اون کار رو به میبری، یا وقتی میگی در واقع تو پاچه‌خواری داری میکنی، یا اون اگه میشنوه پررو میشه. ببینی اینا باز دارنده است برای اینکه اگه یه چیز خوبی دیدی رو نگی. حالا یه چیز بد دیدی چی؟ بگی، بگو. برای اینه که مثلا خیلی از آدم ها میان دوربر زندگی من، مثلا الان جدیدن که اینجور نیست، ولی مثلا یک سال دو سال سه سال پیش میگفت، مثلا حالا چه نزدیک چه دور، میگفت ببین خیلی کارت درسته ولی میخوام یکی دو تا ازت ایراد بگیرم. خیلی کارت درسته، مثلا بخش خوبش رو در این حد میگفتن، خیلی کارت درسته ولی لازم میدونم که دو سه تا هم ازت ایراد بگیرم، یا انتقاد دارم، یا نمیدونم ضعفات رو میخوام بهت بگم. بعد در مورد اینم شنیدیم، اونی که به تو ایرادات تو میگه دوست توه، اونی که ایرادات تو نمیگه دوستت نیست. در سطح دقیقا برعکس. من نزدیکترین آدم زندگیم خواهرم اومد بهم گفت یه دونه لایف برگزار کردم، بعد توی یه دونه هم از دوره هامو گرفته بودش گوش میکرد، بعد اومد چند روز بعدش به من گفت امیر میخوام یه چیزایی بهت بگم. گفتم چی؟ گفت ببین خیلی 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 مطالبت خوبه ها، همین در همین حد تعریف کرد، گفت ولی یه دفعه یک ساعت شروع کرد از ایرادام گفتن. بعد گفتم که میشه دیگه لطفا ایراداتم، نقص هام، ایراد، مشکل، اینا رو نگی؟ گفت وای یه ذره جنبه داشته باش، یه ذره چی؟ انتقاد پذیر باش. گفتم ببین من تو تمام زندگیم به قد کافی ازم انتقاد شده، ایراد گرفته شده، بدیام و نقصام و ایراداتم رو بهم گفتن، از این جهت بنزینم فوله فوله. چیزی که من نیاز دارم اینه که تشویق بشم، خوبیام بهم گفته بشه. مثلا خودم خودجوش رو ایرادام هستم، چیزی که همه بهم دادن و نمیخواد بهم بدی، ازش پر پرم. یه چیزی بهم بده که ایشی بهم نده. گفت چی؟ گفتم تشویقم کن. اتفاقا وقتی تو ایرادات منو میگی، من بیشتر رو ایراداتم متمرکز میشم و باعث میشم، با اینکه نیتم اینه که دیگه این ایرادا بهم بره، ولی من با این ایرادا شروع میکنم به جنگیدن، آرامشم از بین میبره، روشون حساس میشم، بدتر دوباره از اون ایراد بیشتر و بیشتر تولید میکنم. بعدم تو در صورتی میتونی از من ایراد بگیری یا ایرادم خیلی با من صمیمی میخوای بهم کمک کنی، قصد غیره، از مثلا 10 دقیقه 7-8 دقیقه خوبیامو بگو، 2-3 دقیقه هم ایرادام بگو، اونجوری قبول. ولی نه اینکه میخوای خوبی هم بگی ببین تو خیلی عالی هستی ها، ولی یه دفعه یک ساعت از ایراد هم بگی. من چیزی که دیدم اینه که ایراد حسنای من، خوبی های من در 10 دقیقه سخنرانی تو واسه من 1 دقیقه وقت تو گرفت، یعنی اندازه 1 دقیقه کاربرد داره، 9 دقیقه ایراد هم بینو نمیپذیر. آیا کودکت بارها از تو شنیده که خوبی، دوست داشتنی هستی، ارزشمندی؟ اینا چیزاییه که کودک من زیاد نشنیده و بشنوه. باید مثلا وقتی شنبه به من میگه، من خودم به کودکم میگم، شنبه به کودکم میگم که تو خیلی با ارزشی، ها سر صبح از خواب بیدار شدم روز شنبه اول هفته، میگم تو خیلی با ارزشی، ها تو خیلی خوبی، ها همین. بعد فهم کنم این باید تا آخر هفته اثر کنم. اگر من در رابطه با دیدن خوبیام، ارزشام انقدر خسیسم که یه بار اول صبح شنبه بگم دیگه نمیگم، چرا در گفتن نقصام، ایرادام، زشتیام، خطاهام انقدر سخاوتمندم؟ روزی 1000 بار به خودم میگم یه بار این بر خوبشو میگم سری میگم بسه دیگه، حالا دیگه بسه. چرا 10,000 بار از اون بر بدی ها رو میگم نمیگم یه بار بسه؟ کودکت باید بشنوه تو با استعدادی، کودکت باید بشنوه تو خواستنی، کودکت باید بشنوه تو گناهکار و مقصر نیستی، کودکت باید بشنوه تو فقط ضعف و اشتباه و خطا نداری، کلی چیزای خوب داری. اینا رو باید کودکی بشنوه. میگی بهش؟ من میگم پدر مادر من برای نگفتن این چیزها که من خوبم، ارزشمندم و با استعدادم، برای نگفتن این چیزها استدلال داشتم، دلیل داشتم. بس دیگه یه بار گفتیم دیگه، حالا چه کاری هر دقیقه بگیم دیگه، زشته دیگه، هر چیزی تعادل داره. همونا به یه دلایلی با یه توجیهاتی یه بار بیشتر نگفتن، تازه به من کسی نگفتن. الان خودم هم به خودم نمیگم، توجیهات منم یه چیز تو مایه های اوناست دیگه. میگم حالا گفتم دیگه به خودم دیگه، تو با ارزشی. اگر من در ارتباطاتم حس بی‌ارزشی رو دارم هنوز تجربه میکنم، یعنی نیاز دارم که دوباره به کودکم هی گفته 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 بشه تا اینکه حس بی‌ارزشی از بین بره. اگه احساس میکنم تو روابطم دوست داشتنی و خواستنی نیستم، این به من نشون میده که به این بخش رو به کودکم بدهکارم، باید بهش بفهمونم. خیلی وقت ما خیلی چیزا رو به خودمون نمیدیم، اما از دیگران متوقعیم که دیگران بهمون بدن. دیگران نمیتونن چیزی رو به ما بدن که ما در خودمون شایستش نمیدونیم خودمونو. از کجا هم میشه فهمید من شایستش نمیدونم؟ برای اینکه این حرف اصلا به خودم نمیزنم. چرا به خودت نمیگی زیبایی؟ چون فکر نمیکنی زیبایی. وگرنه اگه فکر میکردی زیبایی، اصلا واقعا اینو میگفتیم، مدام به خودمون میگفتیم. چرا به خودت نمیگی تو خیلی خواستنی هستی؟ چون باور نداری خیلی خواستنی هستی. آدم یه چیزی رو باور داشته باشه میگه. حتی اگه عادت به گفتن نداری، این عادت رو ایجاد کنه، اینقدری میارزه، اینقدری رای دوری نمیره دیگه، برای خودت داری این کارو میکنی. بچه ها عزت نفس خود به خود که درست نمیشه. کمبودهایی که کودک من در کودکی براش ایجاد شده که خود به خود بین نمیره. اگر تو نگی بهش دوست داشتنی هستی، خواستنی هستی، با ارزشی، شایسته‌ای، لایق این تجربیاتی که به عنوان خواستهات هست هستی، اگه اینا رو بهش نگیم، این کودک چجوری باید احیا بشه؟ اصلا چجوری باید قبول کنه که، رو چه حسابی باید قبول کنه که با ارزشه؟ اگه با ارزش باشه، ببین اگه یکی با ارزش باشه بهش میگن دیگه. وقتی بهش نمیگن، استنباط ما اینه، اگه من با ارزش بودم بهم میگفتن دیگه، اگه خوب بودم بهم میگفتن. وقتی هیچکی نمیگه یعنی نیستم دیگه. حالا این یه تیکه نگفتنه رو ما توجیه میاریم براش، حالا یه بار گفتم دیگه، بس دیگه، دستم به قلم نمیره. اگر میزان حد و حدود سخاوتت در رابطه با خودت اینه که میخوای از خودت تعریف کنی دستت به قلم نمیره، چه توقعی از دنیا و کائنات و خدا و مردم داری؟ اون مثلا تو دستت به قلم، دستت به قلم بدون هزینه، دستت به قلم نمیره که بگی من شایسته پول و ثروتم، بعد میخوای که کائنات یا دنیا دستش تو جیبش بره برای تو پول خرج کنه، در زندگیت فراوانی تولید کنه. پس این کودک باید بشنود بارها، درک شود بارها، در آغوش کشیده شود بارها، حمایت شود بارها، پذیرفته شود بارها. تمام چیزهایی که یک کودک در کودکی نیاز دارد که بهش داده شود، بشنود، ببیند، بگیرد را باید دریافت کند. از خودت بپرس آیا تو در دوران کودکی، یعنی تا 6-7-8 سال 9 سال اول زندگیت، اون نیازهایی که باید برآورده میشد بسد؟ اگر نشده، اون نیازها برآورده نشده، الان کی مسئول اون نیازها رو برآورده کنه؟ و اینم بهت بگم، ما تا زمانی که کودک در دوران کودکیش نیازهاش برآورده نشده، حتی در بزرگسالی هم این نیازها برآورده نشه، فکر نکنید که حالا بزرگ شده یادش میره. ما بچه بودیم مثلا یه چیزی بود میشد میگفتن ابی نداره، بزرگ میشه یادش میره. شاید زخم اگر رو دستم ایجاد می شد بزرگ می‌شدم یادم می‌رفت چون جاش دیگه می‌رفت. اما این زخم فیزیکی بود. زخمی که روحم دیده، اون زخم هرگز با بزرگ شدنم یادم نرفت. اتفاقا بزرگ شدم نه تنها یادم نرفت، تازه بیشتر به یادم افتاد. نه تنها بزرگ شدم پاک شد از بین رفت، بلکه بزرگ شدم بیشتر تو زندگیم تاثیرگذار شد. من به جرات میگم تمام مشکلاتی که ما در زندگی امروزمون داریم، مثل بیپولی، مثل روابط زخم و زیری، مثل شرایط اجتماعی زندگیمون، غیر سلامتی، همه اینا همون مشکلات دوران کودکیه که تو این قالبایی که الان بهت گفتم خودشونو دارن نشون میدن. اگر تنهایی رو الان داری تجربه میکنی، تنهایی برای حس تنها بودنت در دوران کودکی تا که فکر کردی شایسته تنها بودنی، کسی تو رو دوست نداره. بعد امروز تو بزرگسالی داری تنهایی رو تجربه میکنی، فکر میکنی مال همین الانه، مال همین یک دو ساله. این همون تنهایی دوران کودکیه که امروز خودش رو به شکل انزوا و گوشه‌گیری داره خودش رو نشون میده. نوع و روش تربیتی والد مستبد من که از قبل تربیت شده، این بخش فقط به این شکل عمل میکند. یعنی اون والد مستبدی که من تو ذهنم دارم، اون حالت نفسانی، اینجوری تربیت شده و فقط هم داره همینجوری خودش رو نشون میده. چجوری؟ مدام ایرادات، نقصها، اشتباهها، خطاها، گناهها، ضعفها، زشتیها، بدیهایم رو به هم گوشزد میکنه. یعنی من خودم مثلا والد مستبد من این حالت نفسانی چجوری از محیط یاد گرفته که اینا رو دانلود کنه؟ و از این به بعد، یعنی از اون دوران کودکی به بعد، دیگه با من اینجوری برخورد کنه. چی دیده؟ همونو ضبط کرده. در رابطه با من، الگوهای زندگیم مدام اشتباهاتمو میدیدن، مدام ضعفامو میدیدن، مدام نقصامو میدیدن، مدام ایراداتمو میدیدن، خطاهامو میدیدن، زشتیامو میدیدن و همش اینا رو گوشزد میکردن. خب الان والد مستبد منم هم اینا رو مدام میبینه و میگه. یعنی من هزار تا کار خوب در زندگی میکنم، هیچ کدومو نمیبینه. فقط کافیه دوتا ایراد داشته باشم، دوتا کار خلاف بکنم، دوتا کار خطا بکنم، مدام مستمر اونا رو به من میگه. مدام ترسانده میشوم از همه چیز، مخصوصا در آینده. به بچه وقتی من به آینده نگاه میکنم، از قبل دیتا دارم دیگه، والدین من رو از آیندهی که قرار بیاد میترسوندن. ملنگ شو یه کاری بکن فردای روز، اون موقع دیگه گیر نکنی، روزگار اینجوری نیست، روزگار بیرحمه، حواست باشه، فلا باید باشی. هر وقت در مورد آینده صحبت می شد، در مورد خوف از آینده یا آیندهی خطرناک، آیندهی ناراحت کننده، آیندهی با وضعیت بد. و عجیب نیست حالت نفسانی والد مستبد من مدام من رو بخواد بترسون از آیندهی که قرار بیاد و خیلی ترسناک. میگه مدام سرزنش می شدم و مقصر خوانده می شم، چون من در ارتباط با الگوها مدام سرزنش می شدم و مقصر من بودم، مقصر همه چی من بودم. وقتی سالیان سال، یعنی 7-8-10 سال اول زندگیت مدام سر همه چی مقصر تو بودی، سرزنش می شدی، این حالت نفسانی همینو ضبط کرده، در رابطه با من به کار می بره. مدام به احساسات بد، ناامنی و خطر و تهدیدات و بیمهری ها القا می شود. نگاه می کنم می بینم مثلا خیلی خیلی از ساعت ها احساس های بد به دست می داد و این احساسات بد، حالا نمی دستم ریششان کجاست، برای همون حسای بدیه که می گرفتم از الگوها. برای چی؟ برای بد بودنم. تو باید از خود خجالت بکشی، تو باید شرمنده خودت بشی، تا تو شرمنده خدا شدی، تو مقصری، تو ایراد داری، تو مشکل داری. آیا وظیفه من تماشا کردن کودک است که توسط این والد مستبدی که از والدهای مستبدم الگو برداری شده و چه بسا سخت گیر تر هم شده شکنجه شود؟ آیا وظیفه من اینه که تماشا کنم این والد مستبدم این کودک رو داره به همون شکلی که یاد گرفته و چه بسا سخت گیرانه تر داره این کودک رو سرکوب میکنه، سرزنش میکنه؟ بچه داشتم توی این استاد نگاه میکردم، یه خانم روانشناسی بودی چیز جالب میکفت، یه بادکنک رو، یه دونه از این بادکنک های انقدر رو پر کرده بود از هوا، درشو بسته بود، بعد داشت میگفتش که فکر کنید ما مسائلی که داریم و بهشون رسیدگی نمیکنیم، مثل این بادکنکی که حالا یه مثل یه آکواریوم هم آب بود، اندازه آکواریوم آب بود، در نداشت و این بادکنکر برشو اینجوری زوری داشت میکرد تو این آبه، بادکنکر رو باد کرده زوری داشت میکرد تو این آبه، بعد اینجوری کرده زیر آب، بعد همینجوری نگرش داشته بود این بادکنکر، به هر شکلی میخواست بیاد بیرون با دست به زور نگرش شد، بعد داشت میگفتش که ما در واقع داریم احساساتمون رو اینجوری سرکوب میکنیم، تا یه جایی میتونیم فشار بیاریم، بعدم یه داشت فشار میابرد یه دفعه بادکنک ترکید. دقیقا خیلی مواقع ما داریم این کار رو میکنیم واقعا. بعد حالا آیا وظیفه من تماشا کردن کودکی که توسط والد مستبد داره مدام سرزنش میشه، همون جوری که از والدینم یاد گرفتم همون جوری دارم خودم رو چه بسا سختگیرانه تر دارم یک سرکوب میکنم، سرزنش میکنم؟ این کمکی به آرامش من نمیکنه. مثلا من میگم آقا با هر بخشی از خودت چه در درونت چه در بیرونت تو جنگ بری، آرامش اولین چیزی که دست میره. آیا باید دست روی دست بذارم و این بی‌عدالتی را نظارگر باشم؟ یعنی من آقا یه والد مستبدی دارم که این کودک رو داره مدام اذیت میکنه و سرزنش میکنه، دیگه طبق یه الگو برداری که ضبط کرده همون رو داره تکرار میکنه، این کودک هر چقدر خوب تلاش میکنه، هر چقدر پیشرفت میکنه، هر چقدر بهتر داره میشه، من مدام همیشه یه دلیلی پیدا کنم برای سرزنشش، سرکوبش. آیا باید این روندی که داره به صورت اتوماتیک بار انجام میشه، یعنی والدم داره کودکمو سرکوب میکنه، قضاوت میکنه، تنبیه میکنه، آیا من باید همینجوری بشینم نظارگر باشم؟ قطعا نه، باید یه کاری براش بکنم. وظیفه و نقش من به عنوان بالغ چیست این وسط؟ آقا وظیفه من به عنوان بالغ چیه این وسط؟ یعنی والد مستبدم داره کودکم رو هی میکوبونه، همش هم ایراداشو میبینه، هی هم داره سعی میکنه قضاوتش کنه و سرزنشش کنه، من به عنوان حالت نفسانی بالغ که این زمانی و این مکانی است، آیا وظیفم دست رو دست گذاشتن و تماشا کردنه؟ وظیفه واقعی من به عنوان بالغ چیه؟ یعنی تو آدم بزرگی این زندگی هستی که این کودک هستی، الان وظیفه من چی؟ بچه اونایی که اون آدمایی که وابستگیاشون شدیده بالغ ندارن، یعنی بالغشون اصلا اکتیو نیست، بالغشون قوی نیست. جالب اینجاست که بدونی برای داشتن اعتماد به نفس لازمه یه اصلیش اینه که یه بالغ قوی داشته باشی. اعتماد به نفس یعنی در واقع اعتمادی که کودک به حمایت تو داره، تویی که به عنوان بالغ هستی. میدونید کودک کی خلاقیتش رو دست میده، استعدادهاش رو بروز نمیده، شاد نیست، زمانی که هیچ حامی به عنوان بالغ در تو وجود داشته باشه. کودک در این صورت احساس ناامنی میکنه، بعد اون موقع بیرون خودش یه کسی رو میبینه که اون آدمه مثلا شکل شمال قدرت رو داره، این کودک به اون آدمه بیشتر تکیه میکنه. حالا فکر کنید یه دختر خانومه که از درونش بالغش ازش حمایت نمیکنه و همش مسخرهش میکنه و سرزنشش میکنه، یعنی در واقع توسط والد مستبد داره سرزنش میشه، بالغه هیچ حمایتی نمیکنه، نمیپره وسط که بگه نه برای چی این کودک رو داری سرزنش میکنی. وقتی این حالت رو نداره، یه آقایی رو میبینه که اصلا ظاهرا آدمیه که با اقتدار و با اعتماد به نفسه، بعد این کودکه از اون آدمه کمک میخواد و هر موقع پیش اون آدم قویه هست احساس آرامش میکنه و این احساس آرامش که میکنه باعث میشه وابستگی تولید شه. به مرور این دختر فکر میکنه که بدون اون آدمه هیچی نیست. اون دختر خانم فکر میکنه بدون اون آدمه که خیلی قویه ای کنارش نباشه اون هیچی نیست، به خاطر اینه که اینجوری بهش میچسبه که از دستش نده. خیلی جا حتی تحقیر میشه، اذیت میشه، پس زده میشه، ولی چون باور کرده که اون میتونه قوی باشه و به من کمک بکنه بهش میچسبه و نمیخواد واقعیت ببینه. پس اینو حتما ما بنویسیم، وظیفه و نقش من به عنوان بالغ چیست؟ در طول روز لحظات و مکانها و شرایط و اتفاقات رد مواجهه با کودکم آیا من واکنش نشون میدم به عنوان بالغ یا والد مستبد؟ در طول روز لحظات و مکانها و شرایط و اتفاقات در مواجهه با کودکم آیا من واکنش نشون میدم به عنوان بالغ یا والد مستبد؟ ببین مثلا صبح که از خواب بلند میشی میبینی که مثلا تلفنت داره زنگ میخوره، الان حوصله نداری جواب بدی، در اون لحظه والد مستبدت کار میکنه یا بالغت؟ مثلا کودکه حال نداره جواب تلفنو بده، از اون ور استرس داره که نکنه حالا الان این تلفنو جواب ندم کسی منو دوست نداشته باشه، اون آدمی که داره زنگ میزنه چون جواب تلفن ندم دیگه با من دوستی نکنه، از من خوشش نیاد، منو پس بزنه. بعد در این صورت والد مستبدت میاد وسط، شروع میکنه خاک تو سرت، چرا جواب تلفن ندادی، این چه کاری، تو همیشه همینجوری گم میزنی، اشتباه میکنی. یا بالغت میاد، بالغ آگاهت میاد، میگه زم حال نداشتی زنگ بزنی، اشکالی نداره، لا هر موقع حال داشتی بعد از ظهر اصلا زنگ بزن. بعدم برای همه آدم ها پیش میاد که حال نداشته باشن یه ساعت های تلفن رو جواب بدن. در مورد هر چیزی ها بیشتر والد مستبدت که سرزنش کننده است میاد بالا شروع کنه حرف زدن، یا بالغت میاد ازت حمایت میکنه، میگه آقا زنگ نزدی نه به معنی زنگ زدن جواب ندی به معنی نیست که کار خیلی خوبیه، ولی تو الان نمیتونستی جواب بدی، چی اشکالی هم نداره بعد از اون جواب بدی، چیزی هم نمیشه که. با اون آدم هم توضیح میدی، میگه حال نشتم واقعا اون ساعت جواب بده، اصلا اوکی نبوده، اون آدم هم میفهمه چه اشکالی داره. وقتی بالغ اینجوری حرف میزنه کودک از استراب ها و استرس هاش دور میشه، نمیگه من یه موجود عجیب غریب بدم، میگه من یه آدم طبیعیم. آیا وقتش نرسیده کودکت رو از دست والد مستبدت نجات بدی؟ بیشترین احساسای بدی که کودک داره یا به دست میاره از طریق والد مستبد. شما فکر کن یه نفر به صورت واقعی فیزیکی، فکر کن یه نفر یه بزرگتری داری همین الان تو همین سنت، مدام بالا سرت هی قور بزنه، ازت ایراد بگیره، هی به طعنه بزنه، هی ایرادات تو بهت بگه، چه حسی پیدا میکنی؟ آیا وقتش نرسیده کودکت رو از دست والد مستبدت نجات بدی؟ اگر تو به عنوان بالغ نگی، والد مستبدت پوست این بچه رو میکنه تا آخرام. برای نجات و مراقبت و حمایت از کودکت از والد، از والد مستبدت میترسی؟ ببینید تو به عنوان بالغت میخوای کودکت حمایت کنی. من خودت توی که بالغ هستی میخوای از کودکت حمایت کنی، آیا از والد مستبد میترسی؟ مثلا یه اشتباهی کرده، تو به عنوان بالغ داری میگی که ازم اشکال نداره اشتباه کردی، اشتباهه واقعا اشتباه بوده، ولی خب همه آدم اشتباه میکنن، تو هم اشتباه کردی، دفعه دیگه این کار رو نمی کنی. الان زورت نرسید، این اشتباه رو انجام دادی. مد بلا فاصله همین بالغی که داره میگه اشکالی نداره بپذیر، ما اشتباه میکنیم مثل همه آدم ها، همون لحظه این بالغه از والد مستبد نمیترسه که والد مستبدت بگه اه خیلی خب حالا اینجوری بگو، این بدتر میکنه فردا. همه وجودمون با انتقام خدا مواجه میشیم. پس اگر تو به عنوان بالغ نگی، والد مستبدت پوست این بچه رو میکنه تا آخر عمر. برای نجات و مراقبت و حمایت از کودکت از والد مستبدت میترسی؟ حالا اون والد مستبد تو رو ترسونده؟ یه وقتایی یه کارایی رو میخوام بکنم، مثلا میگم آقا اشتباه کردم، کردم دیگه، آقا غلط کردم، اشتباه کردم، ولش کن، بگذر. بلا فاصله دیدی گفتگوی درونی میاد توت که اه بگذر به همین راحتی، اتفاقا چون الان میخوای به این راحتی بگذری، یه بلایی میاد از تیر غیب، به تیر غیب گرفتار میشی. حتی مثلا یه شب واقعا حال نداری شوک گذاری کنی، والد مستبد اینجوری نیست که همش به کارهایی که به ضررته هی تشویقت کنه یا تنبیهت بخواد بکنه، حتی یه کاری که خیلی به نفته بس شوک گذاری، امشب حال نداشتی شوک گذاری کنی، یعنی اصلا کودکت همراهی نکه برای شوک گذاری. بالغت میاد میگه آقا آدمیزادی دیگه، حالا امشب اصلا حال نداشتی، اصلا بلکو اصلا امروز تمرین نکن. والد مستبدت میاد میگه اش گذاری نمی کنی، آره واسه همه کارا چطور وقت داری همه کار انجام بدی، برای یه شوک گذاری که رسیده الان داری بازی در میاری، خیلی خوب تو کارما اینو پس میدی، بذار نعمت ها از زندگیت بره بیرون بهت میگم. بعد میبینی که والد مستبدت که این همه هم شکنجگره شده دایی مهربانتر از مادر. من خیلی وقت و بچه این دستگیر کردم این موضوع رو که مثلا والد مستبدم برای این جمله خیلی مهمه، والد مستبدم مثلا کلن برای این آفریده شده، برای این ساخته شده که مدام منو بکوبه، حالا با هر چیزی که پیدا کنه، اون براش مهم نیست چه سوژه‌ای، مهم کوبوندن است، سرزنش کردن است، تنبیه کردن است، حس حقارت و حس بد به من دادن است. مثلا یه موقع ببینم اولا که والد مستبد من نگاه میکنم، ببینم تو ذهنم گفتگوه درونیم اصلا خدا رو قبول نداره، بعد فقط برای این که منو الان سر این صحنه اذیتم کنه میگه واقعا تو چقدر بیچشمه روی خدایی که اینم برای تو خوبی کرده، دهن تو باز نمیکنی یه شوک گذاری کنی؟ بعد تو حتی فکر میکنی این فکر بهبود یافته توه، اصلا فکر بهبود یافته هرگز این مشخصه ها رو نداره. بچه تو رو از عاقبت کارت نمیترسونه، چون به ترسون نیست. فکر بالغ یافته تو رو تهدید نمی کنه، تو وجودت استرس ایجاد نمی کنه. خیلی وقتا من میبینم توی ذهنم یه دفعه فکر کن ذهنی که خدا رو قبول نداره حالا مدافع خدا شده، ذهنی که خدا رو قبول نداره الان شده وکیل مدافع خدا، داره میگه تو چقدر ناسپاسی، خجالت بکش، 10 دقیقه پیش با یه چیز دیگه منو کوبوند، الان با یه چیز دیگه. بعد به این یکی که میرسم میگم خب داره راست میگه دیگه، اصلا این صدا صدای خداست، داره میگه اه ما اینم به تو نعمت دادیم درکجی میکنی، حالا میدونیم با چیکار. اصلا این جنس صحبت کردن از خدا و آگاهی بر نمیاد. آشه تو رو واگذارت میکنم به فلان چیز، اصلا این جنس صحبت ها از خدا و آگاهی بر نمیاد. اصلا خداوند با زبان تهدید با انسان صحبت نمی‌کنه. خداوند با زبان تحقیر کردن با انسان صحبت نمی‌کنه. خداوند با زبان ترسوندن با انسان حرف نمی‌زنه. حالا اگر من از خوندن بعضی از کلمات که از سمت خداست پر ترس میشم، پر احساس گناه میشم، پر وحشت و استرس و شک و تردید میشم، اینا نوع برداشت منه، نوع نگاه منه. پیش میاد بعضی وقت ما از بعضی از حرفایی که میشنویم حرف سالم ما، ولی بدترین برداشت رو میکنیم، بدترین حسارم پیدا میکنیم. این ربطی به گوینده نداره. یعنی اگر یه نفر قرآن رو خوند بعد شروع شد پر ترس و استراب و وحشت، مشکل از قرآنه نیست، مشکل از ببین من ذهنم یه جنسی از شناخت رو داره، به چیزهای مدلی نگاه میکنه. بعد با این ذهن اون کتاب رو میخونم، اگر احساسی در من تولید میشه، لزوماً به معنی نیست که اون آیه، اون جمله، اون کلمه این خاصیت رو داشته. ذهن من بهتر از این نمیتونه برداشت کنه. چیزی که در درونش نیست، در وجودم نیست، در بیرونم هر چی رو ببینم با اون هم سازش میکنم، با اون هم سوش میکنم. این جمله رو ببینید، میگه شما اون چیزی رو که میبینی باور میکنه، اون چیزی که باور میکنی میبینی، شما اون چیزی که میشنوی رو باور نمیکنه، اونجوری که باور میکنی گوش میکنی. پس اگر من باورم اینه که من شایسته تنبیه شدن و کتک خوردن و آسیب خوردن و تحقیر شدنم چون آدم بدی هستم، حالا شما برو کتاب آسمانی رو بخون، هرچی که میخونی شما متناسب با اون چیزی که باور داری، یعنی شما از طریق باورهات قرآن رو میخونی، شما از طریق باورهات اون کلمات، اون آیه ها رو میبینی. حالا هر کتاب آسمانی که میخونی، حتما برات پیش اومده یه جای یه نفری داشته صحبتی رو میکرده، بعد تو از اون آدمه، از حرفی که میزده خیلی ناراحت شدی، بهت برخورده، خیلی ناراحت شدی و مثلا 3 ماه خود معرف با اون آدمه قهر کردی، بعد 3 ماه گفتی میرم آشتی میکنم، بعد میری اون طرف تا میبینی اون 3 ماه هم دیگه ندیدته، بهشم نگفته بودی که من باید قهرم، به شدت هم دیگه تصمیم گرفته بودی، قول داده بودی دیگه با این آدمی چه ارتباطی نداری، بعد 3 ماه خودت قهر کرده بودی، خودت هم مثلا میگی برش کن بس دیگه، به قد کافی تنبیهش کردم، 3 ماه از دیدن و ملاقات خودم محرومش کردم، نذاشتم منو ببینه، بعد 3 ماه از در که میاد تو یا تو فلان جایی که میبینیش میری بغلش میکنی میگی بیا ازت گذشتم، ببین نداره، ولی دیگه این کارو نکنی، آشتی فردا میریم تو کشتی. و اون آدم نگاه میکنه میگه با من قهر بودی؟ قطع ارتباط کرده بودی؟ من چرا نفهمیدم؟ من ناراحت بودی؟ برای چی ناراحت بودی؟ حالا دیدید؟ حالا توی وضعیت کوچیکترش اینجوریه، دیدی یه راننده میاد از جلوت میپیچه، بعد تو خشمگین میشی، فکر میکنی اومده بود سرویست کنه، اذیتت کنه، بعد مثلا تا 3 تا 4 را تعقیبش میکنه، بوغ 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 بغلش میپیچی جلوش و فلان، مثلا 6 رو میده پایین، چی شده؟ میگی آها خوبت شد، فکر کردی بقیه بلد نیستن اینجور راننده کنن، میخواستم یه تیکه بهت گاف بودن رو نشون بدم، ببینی که بقیه هم پتانسیل گاف بودن رو دارن، ترس خوبی بهت دادم. بیارم که به من با منی چیزی شده، اصلا بنده خدا اصلا نفهمیده. میشود این گونه بود. تو نگی، یعنی توی بالغ نگی، والد مستبدت پوست این بچه رو میکنه تا آخر عمر. برای نجات و مراقبت و حمایت از کودکت از والد مستبدت میترسی؟ ترسوندت؟ گفته چی میشه و چی کارت میکنه. ببین مثلا یه نمونه شو بهتون بگم. من وقتی که اینو خیلی جالبه کشف کردم، وقتی از یه شهری داشتم میومدم سمت تهران، قبلا هم گفتم ولی الان باز اینجا لازمه که بگمش، وقتی از یه شهری داشتم میومدم تهران، بعد ماشینم هم لاستیک زاپاس نداشت و اینا، همش هم میترسیدم، شب هم بود، دیر وقت بود، تو بر بیابونم نمیستم اگه ماشین خراب بشه مثلا راهزنا منو میگیرن، حیوانا منو میخورن، بعد چجوری به کجا زنگ بزنم به این امداد خودروها بگم بیاد کجا، چون تا چش کار میکرد بیابون بود، حتی یه تیر چراغ برق نداشت که من بگم بیا بغل تیر چراغ برق، 11 تیر چراغ برق. برای خاطر خواهیم برای من استرس تولید کرده بود. بعد من اینجوری رو صندلی انگار رو سوزن نشسته بودم، همش این ببین والد مستبد من باورهای من داخلشونه، خیلی باورهای اشتباه و منفی من اون توه، بر این باور بود که اگر من در فشار قرار بگیرم، اگر من تو استرس باشم، اگر من نگران باشم، خدا دلش میسوزه میگه خیلی خوب، ما میخواستیم به این استرس بدیم، بیقراری بدیم، ترس بدیم، پشیمونی بدیم، خیلی خوب، این خودش داره، اینا رو داره، بچه این پنچر نکنه، بچه این ماشینش خراب نشه، چون اگر پنچری رو بهش بدیم ماشینش خراب بشه قرار تنبیه بشه دیگه. تنبیه بشه یعنی چی؟ یعنی تو ناامنی و فشار و استرس و اینجور چیزا اذیت بشه. خب این بچه رو ما نگاه کردیم دیدیم از فلان شهر تا تهران تو فشار و تنبیه و اذیت و اینا هست، خودش بچه به این ندید، مشکلی نیست. پس من والد مستبدم که خیلی از باورهای منفی داخلشه، به اون کودک فهمونده بود اگر تو در ناامنی باشی، اگر استراب داشته باشی، دلخوره داشته باشی، بترسی و مظلوم خودتو نشون بدی، خداوند اون لعنتی که بهت کرده رو یه ذره دوزشو کم میکنه و اون نقشه‌ای که کشته بود وسط دو نسبت کنه رو حالا بیخیال میشه. بعد من دیدم از اونجا تا اینجا دارم میام، بعد گفتم که کی گفته واقعا که اینجا بالغ من کمک کرد، گفتم کی گفته اگر یه آدمی تو وضعیت بد بیچاره و مظلوم باشه و نخنده، راحت نشینه رو صندلی، مضطرب باشه، اینجوری میتونه از خدا کمک بگیره، بگه خدا ببین من تو چه وضعیم، پر استرسم، پر فشارم، پر ناامنیم، همچه خودجوش نزده دارم گریه میکنم، همش تو حالت قربانی شدگی هستم، میبینی من چه مظلومم، میبینی من چه بیچارم، میبینی من همینجوریش زندگیم داغونه، پس دیگه بیشتر از این به من داغونی نده. این از کجا میاد؟ والد مستبد توی باورهاش نسل به نسل از قبلی ها گرفته که همیشه که نمیشه همه چی بل 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 باشه، بخندی پشتش گریه است. آرامش داری؟ باشه. جیک چیک مستونت بود، فکر زمستونت بود، جیک چیک مستونت یعنی خوشحال مشال بودی تو این یه روز گذشته، شما خوشحال بودی؟ بله. تشریف بیار جلو و هر کم یه برگ دستشه. شما دیروز خوشحال بودی یا ناراحت؟ سلام علیکم، خسته نباشید، من دیروز خوشحال بودم. خب بزن براش یه روز کامل یا یه هفته کامل بدبختی، چون خدا عادله دیگه، باید بالانس کنه دیگه، نمیشه که تو دیروز خوشحال بودی امروز هم خوشحال باشی، شهر بازی که نیومدی، کی گفته تو اومدی اینجا زجر بکشی؟ کی گفته؟ بابام گفته پشت هر خنده گریه است. خب اگر حالا ببینم پشت هر خنده گریه است، پشت هر گریه خنده نیست؟ نه دیگه. ببین دقت نمی کنید، پشت هر خنده گریه است. کی شما ناموسن خدا وکیلی کی شنیدید پشت هر گریه ای خنده است. ما اینجوری شنیدی پشت هر خنده ای گریه است. جیک جیک مستونت بود، فکر زمستونت بود. خیلی خوشحالی نکن چون به زودی بایس، یعنی همه چیز در حال انگار مثلا اطلاعاتی که به ما دادن یه جور تهدید همش. برای اینه که این کودک من در کودکی من درک کردم که اگر تو حالت مظلوم و من بیچاره باشی، این لباسی که برتنداری، لباس مظلوم واقع شدگی، لباس بیچارگی، لباس تنها ماندن، لباس نداری، اینها از تو محافظت می کند در برابر خشم خدا. تو ایمنی چون خدا ما آلا کیه؟ تو بچگی خدا برای من چجوری تعریف شده بود؟ خدا یک نیروی پاکیه که وحشتناک بدش میاد از آدمهای ناپاک و آنها را به عذاب علیم دچار خواهد کرد. خیلی خب، این از خدا معلوم شد. خدا یک نیروی پاکه که به شدت هم از ناپاکی بدش میاد و هر کم ناپاکی داشته باشه به عذاب علیم دوچارش میکنه. خب این از خدا که پاکه و ترتمیز و اینا. من کیم؟ به منم یه جورایی فهمونده بودن که تو اصلا از درگاه خدا رانده شدی، چون خدا یه سری چیزها رو خیلی بدش میاد. دقیقا اون چیزایی که خدا خیلی بدش میاد من آدرس من بود. مثلا خدا از دروغ بدش میاد، من دروغگو بودم، من میترسیدم دروغ میگفتم، چون یادم بچه بودم یه بار راست گفتم بد جوری چک خوردم، تو یه ساعت گوشم داشت سوت میکش. آقا عجیبه من به این نتیجه رسیده باشم که برای اینکه در امنیت باشم کتک نخورم دروغ بگم. خدا هم که یه جورایی گفته بود که تو مسئول خودتی، باید از خودت مراقبت کنی. من با دروغگویی داشتم از خودم مراقبت میکردم. یه بچه کم سن و سال بودم، نمیدونستم داستان چیه، نمیدونستم که اگر من راست میگفتم، حالا پدر من اگر یه ذره آگاه بود، میگفت به حکم این که تو راست گفتی بذار از راستگویی حمایت کنم، این که اون خطا رو کرده. بابا کی زد شیشه رو شکون؟ من دروغگو نبودم که، دلیل داره دروغگویی رو انتخاب کردم. من دزد نبودم، من تو خونمون دزد نبودم، ولی من یادم میرفتم سر یخچال، یا سر یخچال مغازه سوپرمارکتمون، مثلا پفک دوست داشتم بخورم یا شکلات، یادم تک تک بود، هوبی بود. بابا یه سال وای میسادم، بابام یه دونه از این نیازها رو برآورده نمیکرد، داشت و نمیکرد. من قشنگ یادم، من 30 بار میرفتم به بابام میگفتم بابا یه دونه شکلات میدی به ما، یه چیپس به ما میدی، یه آدامس خروس بود میدی به ما، پولی هم نبود پولشا. 30 بار من تست میکردم از راه راست وارد میشدم، بابام این 30 بار میگفت نه. شما جای من بودی 31 بار بازم راهی که رفته بودی جواب نده بودی و امتحان میکردی؟ نه دیگه، برای چی امتحان کنم، دیوونم. خب پس من چی میشدم؟ 31 بار من یواشکی میرفتم یه دونه آدامس کروس از مغازمون برمیداشتم. من جالبه، من از در همسایه ها نمیدوزیدم، من مغازه خودمون برمیداشتم. وسوسه آدامس کروس خفم کرد و ولم نمیکرد. صبح تا شب تو خواب و بیداری همش میدیدم یکی تو مغزم میگفت آدامس کروس، آدامس کروس. بح بح، اون موقعی که شیرینیش میره و همینجوری میکنی. حالا چی شده بود؟ توی مدرسه تو دهن 3-4-5 تا از بچه ها دیده بودم اینا آدامس میجویدن، بعد من دهنم آب میافتاد. 30 بارم میرفتم بابا میگفتم بیا آدامس به من میدی، میگفت نه نداری بودو برو ببینم. خب 31 بار وای میسادم، بابام زور که مغازه میومد میخوابید، از تو حیات یواشکی میرفتم تو مغازه آدامس خورس رو برمیداشتم. خب خدا حالا کیه؟ خدا یه نیروی پاک و مقدسیه که از دزدای آدامس خروس بدش میاد. خب یعنی یه فاکتور نوشته بودن خدا از 30 تا چیز بدش میاد. بچه ها اصلا من فکر کنم اینا راه و اشتباه رفته بودن، همونجا می نوشت چون اون 30 تا چیز دقیقا آدرس من بود. خب چرا مثلا به نظر من اشتباه کردن؟ چرا ننوشتن خدا از امیر خلطبری بدش می اومد؟ آدرس من بود دیگه، چه کاری حالا این 30 تا چیزو بنویسیم؟ می نوشت دقیقا خدا از امیر خلطبری بدش می اومد، چون تمام آنچه که من بودم همون چیزایی بود که خدا بدش می اومد. حالا به نظرتون طبیعی نیست من خودمو در کودکی یاد بگیرم برای محافظت از خودم، برای بقا، برای مراقبت از خودم، طبیعی نیست من خودم بزنم به موش مردگی؟ چون اتفاقا تمام اون 30 تا چیزی که من، واقعی اینو میگم، تمام اون 30 تا چیزی که من انجام میدادم خدا ازشون بدشون میومد، خداوند، دقیقا همون 30 تا چیزی بود که بابا من بدش میومد. من دقیقا بچه ها من تندیسی از کسی بودم که هم بابام بدش میومد، هم خدا بدش میومد، هم معلممون بدش میومد. اصلا من تو زندگیم تو 10 سال اول خدا شاهده ندیدم یه کسی از من خوشش بیاد، از آنچه که هستم، چون کلن انگار وصله ناجور بودم تو این سیاره بین این آدم ها. همه بچه ها سر زور میخوابیدن، من تازه سرحال میشدم. همه بچه ها سر شب میخوابیدن، من تازه بیدار میشدم. اون موقعی که دیگه هیچکی به هیچی میلی نداشت، من تازه مایل میشدم، تمایل پیدا میکردم. اصلا موجود عجیبی بودم. من باید جز فرازمینی ها میرفتم تو سیاره دیگه، اشتباهی اومدم تو این سیاره. حالا فهمیدم که 30 تا چیزی که من هستم هم خدا خوشش نمیاد، هم بابام خوشش نمیاد. بعد من به صورت نرمال که اون انجام میدادم اون 30 تا چیزو، یادمه هر وقت خیلی تو قالب مظلوم قرار میگرفتم، خودم به مشمردگی میزدم. اتفاقا من تو بچگیم دیدم اومدم یه موشی رو، حتی یه سوسکی رو اومدم بکشم تو بچگی. این سوسکا که میدونی چیکار میکنن، جوری برمیگردن برعکس دست و پاشون رو تاغباز میخوابن. مارم همین کارو میکنه. نه همه اینا رو تو بچگی میزدم میکشتم. تاغباز یه جوری که خودش، یعنی ما مردیم. بعد من تو بچگی دقیقا چند بار گول خوردم، فکر کردم این مرده، رفتم اونور یفتم دوید رفت. بعد من دیدم وقتی موش مردگی باعث شد اون موشه خوشو زد به مردن دیگه، باعث شد من گول بخورم کاریش نداشته باشم و نجات پیدا کرد. من چون به دنبال نجات بودم از موش مردگی، موش مردگی رو یاد گرفتم. در رابطه با خودم و پدرم هم کار کرد، چند بار بابام اومده بود سر زور بزن، قشنگ یادم اومده بود کمربندش رو در بیاره، شلوارش رو در آورد، پیژامه پوشید و آماده داشت میشد، قشنگ کمربندرم آورد و گفت برو تو اون اتاق. بعد من رفتم تو اتاق میلرزیدم تا بابام الان قرار بیاد با کمربند بزنه منو. نمیدونم شیشه همسایه شکونده بودم چیکار کرده بودم. بعد صدا آمد از پشت پنجره. ببین بنده خدا نامادری من به بابام گفت ولش کنی، از موقعی که اومده یه گوشه کس کرده عین موش، ولش کن. بعد بابام اینو شنید بیخیال شد. شما جای من باشید از این استراتژی برای محافظت از خودت دیگه بعد از اون استفاده نمی کنی؟ چرا دیگه؟ حالا فکر کن من اینجوری راست راه می رفتم پر رو. الان من از همین استراتژی استفاده میکنم. هر جایی نگاه کن ببینی مثلا اون آدمی که یه خطایی کرده، پلیس راهنمای رانندگی میگیرش، قلوربازی در میاره، پلیس 30 تومن میکنه 60 تومن که ادبش کنه. اونی که تا میاد مثل من قشنگ یادمه اومدم تا رسیدم به پلیس گفتم ببین میخوای جریمه کنی جریمه هم کن، من اصلا باید جریمه بشم، باید ادبم کن، دفعه دیگه این اشتباه رو نکنم، دمت گرم ادبم کن، اصلا ازم نگذر. و پلیس دید انقدر خازن فروتنانه گفت برو بگیر این گواهینامه رو بگیر، ولی دیگه اینجوری رانندگی نکن. وقتی ببینم اینجوری کارم راه میفته لج دارم با خودم پرواز در بیارم، پروازی در میوردم پلیس 30 تومن جریمه رو میکرد 100 تومن. من نمیگم درسته یا غلطه، من دارم میگم این استراتژی. حالا کودک من بسیاری از مواقع یه مدلی داره، والد من میخواد از اون مدلش حمایت کنه، والد من شروع میکنه منو ترسوندن. باشه، مثلا من یه خطایی کردم، بالغ من میگه که اشکالی نداره خطا کردی، الان خودت رو سرزنش نکن، حواسمون رو جمع میکنم دفعه دیگه این خطا رو نمیکنم، بپذیر اشکال نداره، برو زندگی درست. والد من میگه ای اینجوریه، جلوشو ول کنیم فردا دیگه نمیشه جمعش کرد. همون رفتاری که با من در بچگی میشد والد مستبدم یاد گرفته، ضبط کرده و همون رفتار رو با من میکنه و فقط هم به اون روش اعتقاد داره. اصلا والد مستبد من به روشی به نام بخشش، کنار اومدن، انعطاف پذیری، پذیرفتن، حالا بیخیال شدن، ملاتفت، اصلا به این روش ها اعتقادی نداره. حالا چه مشکلی پیش میاد وقتی در رابطه با خدا هستی؟ والد مستبدت بهت فهمونده که خدا عین منه، اصلا ملاحظه ایش کسی نمی کنه، بخشش هم تو کار نیست. برای نمیگم خدای حقیقی یه چیزیه، ولی آدم ها اکثرا دارن شخصیت خودشون رو به عنوان خدا میپرستن. یه نگه تو شخصیت یه ذره بخشندگی هست، خدای همون یه ذره بخشندگی رو داره. اگه بخششی در کار نیست تو شخصیتت، خدا هم بخشش تو کارش نیست. اگه برای گذشت و بخشش تو شخصیتت یه اما اگرهایی وجود داشته باشه، حالا یه تبصر مادهی وجود داشته باشه، در خدای تو هم یه همچی چیزی وجود داره از نگاه تو. پس اینو بگم، تو نگی والد مستبده، تو یعنی بالغ. اگه نگی والد مستبده، پوست این بچه رو میکنه تا آخر عمر. برای نجات و مراقبت و حمایت از کودکت از والد مستبدت میترسی، ترسوندتت، گفته چی میشه و چی کارت میکنه. اگه تو هم بترسی و عقب نشینی کنی، بچه این نکته خیلی مهمیه، تو بالغ، اگه تو هم بترسی و عقب نشینی کنی، کی قراره دیگه به کودکت کمک کنه؟ یعنی اون کودک تنها منجیش بالغه. بچه هم منجی هر کودکی بالغ است، بالغ. بعد اگر این بالغه میخواد از کودک حمایت کنه، والد مستبد تو رو میترسونه، حالا با یه دلایلی تو هم ترسونده، تو هم عقب نشینی کنی، کودک رو اونجوری بذاری تحت فشار والد مستبد، این کودک دل به کی ببنده؟ به امید کی بمونه؟ حداقل اگر نمیتونی یه لحظه از خدا که میتونه و میدونه کمک بخواه. اگه تو به عنوان بالغ نمیتونی به این کودک کمک کنی، حداقل از خدا، یه لحظه از خدا که میتونه و میدونه کمک بخواه. اون که تا حالا نه نگفته و اصلا نمیگه به هیچ کس. حداقل اگر یه جایی هر جایی میبینی که بابا داری ای خودتو سرزنش میکنی، یعنی داری ای خودتو سرزنش میکنی، ما الان اومدیم بازش کردیم، ما دیگه تو نمیگی من دارم خودم رو سرزنش میکنم، تو میگی والد مستبدم داره کودکم رو سرزنش میکنه و حالت نقصانی بالغ من نمیخواد از کودکم حمایت کنه، چون خودشم از والد مستبدم میترسه. اینجوری توضیح میدی، اینا از هم جدا شده. اینجوری ما دارم میگیم من خودم رو دارم سرزنش میکنم، این گنگه، این کلیه. وقتی تو جزئیات داریم توضیح میدیم اینجوریه. حالا اگر میبینی والد مستبدت داره کودک رو تحت فشار قرار داده و این سرزنش رو تنبیهش میکنه، والد مستبدت داره کودک تو سرزنش میکنه، توبیخ میکنه، تنبیه میکنه، بعد بالغی تو داری نگاه میکنی ولی زورت نمیرسه، یا اصلا بلد نیستی دفاع کنی، یا زورت نمیرسه دفاع کنی، حداقل از خداوندی که این جهان و تو رو آفریده کمک بخوا اون وارد عمل بشه. این کارو که میتونیم بکنیم. من بیشتر عمرم تو سرزنش کردن کودکم گذشت، کودکی که باید دوستش میداشتم، کودکی که باید بهش حال میدادم، کودکی که باید کل دنیا رو بهش نشون میدادم، کودکی که باید بهش میفهموندم زندگی دنیا جای امنیه، کودکی که باید بهش میفهموندم تو آفریده شدی که از زندگی لذت ببری، کودکی که باید بهش میفهموندم بهت افتخار میکنم، کودکی که باید بهش میگفتم تو چقدر زیبایی و قابلیت و استعداد داری و تو چه ارزشی داری تو این دنیا، برای خدا، برای زندگی، برای مردم، واسه دنیا. کودکی که باید بهش میگفتم هر روز، انقدر بهش میگفتم تو زیبایی، تو دوست داشتنی، تو خواستنی، تو بانمکی. یا اون کودکه حس خوب به خودش بگیره، کودکی که باید بارها بارها بهش میگفتم تو کاملی، تو به قد کافی کافی هستی، اصلا نیازی نیست که خودت رو زیر سوال ببری، از خودت خجالت بکشی، از چیزی که هستی خجالت. کودکی که باید همه اینا رو میشدید تا احساس تعلق میکرد به زندگی، به دنیا. کودکی که باید برش توضیح میدادم که خدا عاشقانه تو رو دوست داره، این همه سیاره و کهکشان و دنیا و زمین و آسمون رو آفریده تا تو بیای توش لذت ببری. مدام میگفتم خدا بگیرد که کشتتت. و بعد همه این رفتارهای ظالمانه با اون کودک شده، حالا که بزرگ شدم انتظار دارم که همین کودک با خلاقیت‌ها و استعدادهاش و توانایی‌هاش به من راه موفقیت رو نشون بده. بعد الان انتظار دارم که این کودک که این همه آسیب بهش خورده همش بخنده، شاد باشه و خوشحال باشه، از این چی نترسه و احساس ناامنی نکنه. چجوری این کودک این کارا رو بکنه؟ چی دادم که امروز انتظار دارم از این کودک؟ حالا میگم اشکالی نداره که کی جنگل آتیش زده، چرا آتیش زده، اون بخشی از جنگل که سالم مونده رو نجاتش بدم و بارورش کنم، دوباره خودش یک جنگل بزرگ میشه. اگه 4 تا دونه درختم مونده باشه که بهش رسیدگی بکنم، اون 4 تا تکثیر میشه و دوباره به یک جنگل تبدیل میشه. میشه همه چی رو درست کرد. وقتی بفهمیم که داشتیم اشتباه میرفتیم مسیر رو. الان هم اگر داری دور عزت نفس پیشرفت رو گوش میکنی ولی دوباره دیدی مثلا همین دیروز، همین امروز صبح دیدی به نام تغییرات، به نام عزت نفس، به نام اینکه تو درس ها رو یاد گرفتی باید خوب اجرا کنی، اگر دیدی که دوباره کودکت رو تحت فشار قرار دادی که حالا این دفعه مثلا سوجش فرق کرده، این چه احمقی هستی، دیشب شب گذاری تو ننوشتی، امروز هم ننوشتی، نمیدونم، و تنبلی میکنی، خوب را نمیای، همکاری نمی کنی، چه کودکی هستی بابا، تو سرویس کردی ما رو، چقدر باورات سخت عوض میشه، بفهم دیگه. اینا اگر داری این کارو میکنی، این همون روش قبلیه دیگه. اونجا به خاطر شیشه همسر شکوندی تنبیه میشدی، اینجا برای اینکه چرا شکرگزاری رو نمینویسی داری تنبیه میکنی. فرق نداره، تنبیه همیشه پایداره. چرا تنبیه تو هر 5 سال تغییر میکنه، چرایی تنبیه تی تغییر میکنه، سرزنش همیشه پایداره، چرایی سرزنش حالا هر 2 سال یه بار شکلش عوض میشه. 2 سال پیش به یه چرایی سرزنش میکردی، الان به یه چرایی دیگه ای سرزنش میکنی. قضاوت کردن، زیر سوال بردن، برچسب زدن، اینا پای ثابته، اونا هر سالی شکلش چراییش فرق میکنه. خب این که نشد عزت نفس، این که نشد تمرین، عزت نفس یعنی با همه آنچه که هستی، با همه آنچه که کودکت هست آشتی کنی و روش ایراد نذاری، ولو اینکه کودکت همکاری نمیکنه برای موفق شدن الانت. تو توی همین تیکه بپذیرش، بغلش کن، تهدیدش نکن، روش هم فورس نذار، فشار نذار، زود باش نگو، باید نگو. بذار کودکه احساس امنیت باید بکنه، بعد ببین که اون مسیری که تو فکر میکردی 4 سال طول بکشه تا بری رو بهت قول میدم اون میتونه تو 4 ماه برات اون تغییرات رو ایجاد کنه. بچه میخوام بریم توی یه استراحت کوتاه برگردیم، بعد این سوال میپرسم یه ذره به این موضوع فکر کن. پذیرش خودت رو داری؟ یا آره یا نه؟ چقدر؟ اگه نه چقدر؟ اگه آره چقدر؟ به این موضوع فکر کن، چقدر پذیرش خودت رو داری؟ دیگه تا کجاها میتونی خودتو بپذیری؟ از یه جای به بعد خط قرمز تو دیگه نمیتونی خودتو بپذیری؟ نه دیگه این رفتار، این گفتار، این حرکت دیگه. آیا پذیرش خودت رو داری؟ آیا پذیرش خودت رو داری؟ آره یا نه؟ اگه آره چقدر؟ اگه نه چقدر؟ مهمترین مسئله، دوباره میگم، تو عزت نفس پذیرش. علت اصلی آسیب عزت نفس عدم پذیرش و شفا در عزت نفس پذیرش. روزی که پذیرش خودت رو پیدا می‌کنی، به سرعت تمام بخش‌های آسیب خورده عزت نفست شروع می‌کنه به ترمیم شدن. بریم برگردیم در خدمتتون هستم. خب من وایسم ببینم بچه ها هم اومدن، اون تعدادی که بودن. خب یه سوال بپرسم، همه هستن؟
بودن 40 نفر.
نه همین الان هستن 40 تاشون. خب من یه سوالی بپرسم، شما اونجا نگاه کن به من جوابش بده. بچه ها میخواییم ببینیم که آیا من چیزایی که میگم درسته، یعنی کار میکنه یا کار نمیکنه. پس به این سوالم خوب گوش کنید قبل اینکه ادامه بدیم مطالب رو. میخواییم یه بیلان بگیریم. تا قبل از این که بخوای دوره عزت نفس پیشرفته رو یا کلا دوره عزت نفس من رو گوش کنی، حالا مخصوصا دوره عزت نفس پیشرفته رو، این تیکه میمونه تو تمام، کلا تو پکیج میمونه این سوال و تو مرحله، یعنی آخرین جلسه ماه ششم دوره عزت نفس پیشرفته که جلسه بعدی دیگه میشه جلسه پرسش و پاسخ، میخوام یه بیلان بگیریم ببینیم که آقا اصلا این چیزایی که من گفتم تا الان فقط گوششم کرده باشی، آیا داریم درست میگیم یا داریم اشتباه میگیم. خب سوال ازت میپرسم، تا قبل از این که بیای توی دوره عزت نفس پیشرفته، من میگم تمام مطالب دیگم رو ولش کن که همشون قول و محفر همین یه موضوع بودا، که این یه مطلب رو در نظر بگیر نسبت به خودت. تا قبل از این که دوره عزت نفس پیشرفته رو گوش کنی، با یه استراتژی داشتی سعی میکردی آدم خوبی باشی، با یه استراتژی سعی میکردی که آرامش داشته باشی، یه سبکی که همه آدم ها ازش استفاده میکنن، و اون فشار آوردن بیشتر رو خودت بود، بعد به هیچ عنوان با اشتباهاتت، خطاهات کنار نیومدن بود، با اشکالاتت، ایراداتت جنگیدن بود. من توی دوره عزت نفس پیشرفته توی 6 ماه سعی کردم یک کاری رو برات بکنم، اونم این که تو به پذیرش خودت برسی. مثل میگه من با زشتیم و زیباییم و کارهای خوبم و کارهای بدم و اینو به صلح برسم. آقا نجنگ به خودت، من اینم دیگه. خب اونایی که واقعا این حرفا بعد 6 ماه روشون اثر گذاشته که تا یه حدی به پذیرش خودشون رسیدن، مثلا دیگه مثل قبل سر بابت فلان خطایی که کرده بود دیگه خودشون انقدر سرزنش نمیکرد، چون استراتژی قبلی این بود که خودتو گوش خودتو بپیچون تا آدم بشی، دفعه دیگه این کار نکنی. اما سبک من این بود که بپذیر آقا تو اشتباه رو کردی، خودتو در آغوش بگیر، اشتباه رو تایید نکن ولی خودت رو پس نزن، بغل کن. حالا اگر واقعا به که قطعا میدونم این 6 ماهی که دنبال کردی قطعا پذیرشت نسبت به خودت یه ذره فرق کرده، این سوال میخوام بپرسم، با این که تو با یه اشتباه خودت نجنگیدی، با این که تو با یک نقص و ایراد خودت نجنگیدی، مثلا طرف خود ارضایی میکرد، به شدت به خودش حمله میکرد که چقدر تو آدم کثیفی هستی، چرا این کار رو کردی، چه صافت خدا از تو بندش میاد، تو بلابلابلاب اینجوری سرزنش میکردی، حالا دیگه اگه این خود ارضایی اتفاق افتاد خودتو در آغوش گرفتی، میگه عزیزم چی کم داری، چی شده، از چی ناراحتی، خود اشتباه کنندت رو در آغوش گرفتی، به خودت عشق دادی، پذیرفتی، آقا من اینم دیگه، حالا برای چی ادا در بیارم این نیستم. حالا بعد از 6 ماه که رو پذیرشت کار کردیم، الان یه بیلان میگیریم. سوال اینجاست، با این که تو دنبال دیگه تو این 6 ماه وقتی داری به پذیرش رو تمرین میکنی، دنبال آدم خوب بودن دیگه نیستی، دنبال خودت بودنی، این سوال رو خوب فکر کنید بعد جواب بدید، من اونجا کامنتاتون رو ببینم. آیا اگر بخوای بیلان 6 ماه الان از خودت بگیری، واقعا به آدم خوبتری تبدیل شدی؟ یعنی یه سری از کارهایی که یه سری خطاهایی که مدام میکردی رو با پذیرفتن خودت ازشون دست برداشتی؟ با اینکه تو قصدت هم اینم آدم خوبی باشی، تو این 6 ماه قصدت این بوده که خودت باشی، با خودت آشتی کنی، با اون کسی که هستی، آیا به آدم خوبتری، با اینکه قصدش هم نداشتی، به آدم خوبتری تبدیل شدی؟ به آدم خوبتری یعنی یه سری از اون نقصایی که داشتی دیگه زیاد فعال نشده، دروغگوییت کمتر شده، خسارت زدن به خودت یا به دیگران کمتر نشده، همه چیزایی که میگن یه آدم اگه داشته باشه آدم خوبیه، با این که دیگه قصدمون این نبوده آدم خوبی باشیم، میخواستیم خودمون باشیم و اون کسی که بودیم و دیگه سرزنش نکردیم، پذیرفتیمش، آقا من این خطاها این گناهها رو دارم، این نقصارم دارم، میپذیرم، بر چی بجنگم، تنبیه کردن رو بذاریم کنار، به جاش پذیرش رو تمرین کن. حالا با وجود این منصفانه حرفی رو نزنید که من خوشم بیاد، منصفانه اگر خودت رو بخوای الان یه بیلان 6 ماه بگیری، تو این 6 ماه با این که قصد آدم خوبی بودن رو دیگه نداشتی، آیا خودت تایید میکنی که آدم خوب تری شدی در اجتماع، هم برای خودت هم برای دیگران؟ الان که دیگه منم حتی بهتون گفتم نه تعارف کنیم نه دنبال یه جواب خاصم، من دنبال حقیقتم، انقدرم شجاعت دارم که حقیقت هرچی که هست باش روبرو شم، چون خوشم میاد با حقیقت زندگی کنم، از دروغ و فیک و بزرگ نمایی و اینجور چیزا بدم میاد، ترجیح میدم حقیقت هرچی که هست هر شکلی که داره با اون روبرو بشم تا اینکه به خودم دروغ بگم سر خودم کلا بذارم. ولی من میدونم، میدونم که تنها راه رسیدن به آرامش پذیرش، و از آرامش انسان وقتی آرامش داره، انسان نه دیگه زیاد دنبال خسارت زدن به خودشه نه دیگر. من این ریاضی رو بلدم، هر کسی آرامش نداره پذیرشه، خودش یا دیگران نداره، یعنی اگه یه نفر تو خیابون داره با یه نفر جنگ میکنه سر رانندگی، چون نپذیرفته که اونم والا حق زندگی داره دیگه، حالا خطا کرده اصلا، بد رانندگی کرده اصلا، بلد نبود، نمیدونم عجله داشت، استرس داشت، ترس داشت، پذیرفتم اینم حق زندگی داره. همین پذیرشه باعث میشه تو خیابون نجنگه با یه راننده دیگه. مد که آرامش داشته باشه دیگه، نه به خودش خسارت میذاره نه به دیگران. مثلا خیابون دستی نمیکشه با اون یارو بجنگه بقیه هم پشتش ترافیک بشه، نه اعصاب خودش رو خرد میکنه بقیه رو. این یه ریاضی ساده است. پس من جواب سوال خودم میدونستم، از شما پرسیدم که شما بگید، که شما بدونید من میدونم. حالا ببینید خیلی جالبه، همه دارن سعی میکنن به من و تو بگن که آقا آدم خوبی باش، آدم خوبی خوبه. من بهت گفتم خیشتن پذیر باش، با خود داشتی کن، حتی با ایراداتت، با نقصات، با زشتیات. من اینم خواه آدم خوبی بشی، این راهشه. امروز خودت داری میبینی با آدم بهتری تبدیل شدی. چرا؟ چون نسبت به گذشته آرامشت بیشتر شده. وقتی آرامشت بیشتر باشه حس خوب داری، حس خوب داشته باشی در موضع بدی نیستی، با خودت در صلحی. وقتی در موضع خوبی هستی نه مردم آزاری نه خدا آزار، تهش میشی آدم خوب. فکر کن شما میخوای بری مکه، همیشه از مسیر روسیه میخوای بری مکه، هیچ وقت هم بهش نمیرسی. مثلا مکه یه طرف دیگه است، روسیه یه طرف دیگه است. من بهت میگم آقا کجا میخوای بری؟ میگی میخوام برم مکه. میگم آقا از این راهی که من میگم شما برو، من نمیخوای به مکه برسی، از این راهی که میگم برو به مکه میرسی. میخوای آدم خوبی بشی، از این مسیری که تا حالا رفته بودی، جنگیدن با خودت، سرزنش خودت، گوش خودتو بپیچونی، خودتو محکوم کنی، گوش خودتو بپیچونید، ادب شید، دفعه دیگه این غلط ها نکنم من. اینا یا هی خطایی که کردی هی بیاد بیاری، بعد هی بگی خدا منو ببخش چه کار بدی کردم، هی توجه کنی به اون ایران، این راه تو رو به آدم خوبی تبدیل نمی کنه. اگر طرف خود ارضایی که بعد به خاطر خود ارضایی شروع کنه خوش سرزنش کردن، تو چه آدمی بدی هستی، نه علم تو رو میپذیره، نه خدا تو رو دوست داره، نه اصلا تو اشتباه داری میری فلان بسار، این باعث میشه هفته یه بار این کارو میکردی، حالا هر شب این کارو بکنی. ولی یه بار که خودتو بپذیری آقا من اینم الانم کاری براش نمیتونم بکنم، خدا میخوام وارد زندگیم شه بهم کمک کنه، ولی به معنی نیست که فردا اگر دوباره این کارو کردم ناامیدتر بشم، خودم رو بزنم، من اینم فعلا زورم نمیرسه، حالا خودم رو در آغوش میگیرم، با خودم هم نمیجنگم. خوب بود اگه اینجوری نبودم، ولی الان اینجوری هستم به معنی نیست که من بدم. یه سری دلایل باعث شده که من این کارو دارم میکنم، اون دلایل رو روش وقت میذارم، اونا رو درست میکنم، به این کاری که میکنم انقدر حمله نمیکنم. تاش میخوام خوب شم، میخوام دیگه این اتفاق نیفته، ولی راهش حمله کردن به خودم نیست. حالا چرا اینجا گفتم که بچه ها راه رسیدن به عزت نفس پذیرش است؟ چرا این جمله را از من شنیدید که گفتم هرگز نمیتونی خودت رو دوست بداری مگر اینکه مرحله قبل دوست داشتن خودت پذیرفتن خودت؟ الان در جوابهای خودتون میتونید بفهمید من درست گفتم، از روز اول درست گفتم که وقتی به پذیرش خودت میرسی به آرامش میرسی، وقتی به آرامش رسیدی به انسان بهتری تبدیل میشی، وقتی به انسان بهتری تبدیل شدی احساس رضایت در تو بیشتر و بیشتر میشه، وقتی احساس رضایت در تو، آرامش در تو بیشتر و بیشتر شد، کودکت از زیر فشار میاد بیرون. وقتی دیگه کودکت نترسید از این که آنچه که هست رو به نمایش بذاره جلوی چش تو، دیگه نمیترسه از این که میخوای خرخرش رو به جویی، اون موقع اون کودکه شروع میکنه خود طبیعیشو زندگی کردن، خود طبیعیشو بخواد زندگی بکنه، در زندگی تو خیر، برکت، سلامتی، شادی، ثروت، عشق، همه چی جاری میشه. بعد اون کودکه اعتماد به نفس پیدا میکنه دیگه، اگر یه جایی بخواد یه حرفی رو بزنه از تو نمیترسه حرفو قورت بده، بعد تو یه آدم بی عرضه به نظر برسی. یه جایی میخواد یه توی جمعی حرف بزنه، از تو نمیترسه که وای اگه خوب حرف نزنم این یقمون میگیره، میدونه تو میپذیریش. به همین خاطر اون فشار روش نیست، حرف که میزنه چون خود واقعیشه قشنگ شیرین به نظر میرسه، خواستنی و دوست داشتنی به نظر میرسه، خلاقه، هنرمنده، تواناست، استعداد داره. بعد آدم ها عاشقش میشن. بعد دوباره دفعه بعدی تو هر جمعی که باشه صداش میکنن تو خودت تو هم بیا، خیلی خوش گذشت با تو. چرا؟ چون کودک زنده است دیگه، کودک قایم نشده. بعد این آدمه کجاست؟ تو لحظه است. کودکی که زنده است آدمه هم تو لحظه است، چون کودک دست تو فرار نکرده، یا تو گذشته یا تو آینده، اینجاست جلو چشته، از تو نمیترسه، چون تو میدونه که تو بابت هیچی سرزنشش نمی کنی. میدونه فرصت اشتباه داره، چون میدونه فرصت اشتباه داره اشتباه نمی کنه. اون موقعی که اشتباه میکرد چون میدونست اشتباه کنه کشتیش. تو خودت حساسش کرده بودی رو اشتباه کردن، اشتباه کنی کشتمت. دقیقا مثل زمانی که بغل دست افسر راهنمای رانندگی قرار گرفتیم و قرار امتحان بدیم و زیر فشار نگاه افسر راهنمای رانندگیم که وای اگه یه دونه خطا بکنم نمره منفی برام میزنه، بعد چون به خطا داری فکر میکنی خطا هم پشت هم میکنی، بعد خندت میگیره که این آدم افسر میره، بعد تو میگی بابا من 8 سال داشتم بدون این افسر خودم پارک دوب میکردم، راحتم انجامش میدادم، چرا الان با چرا نتونستم؟ 10 بار پارک دوب میکنی یه بارش هم درست نمیاد. قبلنا 10 بار پارک دوب میکردی یه بار غلط میشد، چون تو زیر فشار کنترل تمرکز را از دست میدهی، کنترل تو از دست میدی، تمرکز تو از دست میدی، قدرت تو هم تو کنترل خودت و اتفاقات بر مبنای تمرکزی که داری، قدرت تو رو تمرکزت. بچه حالا رفتیم تو مرحله پذیرش. واسه این پرسیدم گفتم که برای این پرسیدم گفتم که بچه ها اگر موافق هستید به ادامه این ماجرا موافقتتون رو اعلام کنید، واسه این که ما الان تازه رسیدیم تو مرحله پذیرش، یعنی این تازه یکی، کل چند تا مرحله دیگه هم داریم، این یکی از مراحلیه که همه درسای شیش ماه رو گذروندیم که برسیم حالا به پذیرش. از همون جایی که خراب شدیم شروع کنیم دوباره بازبینی کردن و آباد شدن. که اولین سوال این بود، پذیرش خودت رو داری؟ آره. چقدر؟ نه. چقدر؟ تو چه حد پذیرش خودت رو نداری؟ چقدر پذیرش بخش های غیر قابل پذیرشت رو داری؟ مثلا اینکه بخش هایی هست که قابل پذیرشن، مثلا اگه ساعت 9 صبح بعد از خواب بیدار می شدی تا 9 رو بیدار شی قابل پذیرشه، اما دیگه تا 10 صبح خوابیدی دیگه این قابل پذیرش نیست. اگه از نمره در دوران کودکی رو دارم میگم، اگه از نمره گرفتن حالا شما دیگه تا 15 هم بگیری، از 20 15 هم بگیری قابل پذیرشه، ولی وای به حالت که 11 بگیری یا 9 بگیری، این دیگه غیر قابل پذیرشه. اگه شب تا ساعت 11 شبم بخوابی، یعنی ما با 10 جا بندازیم بخوابیم، اگه تا 11 شبم کشش بدی بخوای بخوابی، با اینکه موافق نیستیم چون یه ساعت از قانونی که گذاشته شده تو فراتر رفتی، اینم قابل پذیرشه، ولی وای به حالت اگر تا 11:30 بخوای بیدار بمونی. ولی بس سه تا نمونه رو گفتم در مورد همه چیزا، در مورد همه چیزای زندگیت. ما تا یه جایی قابل پذیرشیم، مثل اگه میخندی بخند یه دقیقه، وای به حالت 3 دقیقه بخندی، اگه گریه میکنی 30 ثانیه وای به حالت که این 5 دقیقه طول بکشه کشش بدی. بازی میخوای بکنی 10 دقیقه برو بازی کن. وای به حالت که یه صبح تا ظهر بخوای بازی کنی. پس ما تا یه حدی که اون حد و مرز رو در کودکی الگوهامون برام گذاشتن دیگه، تا اینجاهاشو قابل پذیرش. ولی بیشتر از اون دیگه غیر قابل پذیرشه. چقدر پذیرشه؟ بخش های غیر قابل پذیرش رو داری. مثلا میگی آقا من باید 10 دیگه میخوابیدم، تا 10 اوکی بود، شدی 10 و نیم. این بخش در من، این نقص در من غیر قابل پذیرشه. دیدن یه سری فیلم ها بر من غیر قابل پذیرشه. انجام یه سری کارها تو خلوت یواشکیم غیر قابل پذیرشه. چه به حسادت کردن در وجود من غیر قابل پذیرشه. ترسیدن غیر قابل پذیرشه. یه سری چیزا غیر قابل پذیرشه. خب چقدر پذیرش بخش های غیر قابل پذیرشت رو داری؟ حالا میگم مثلا من 30 تا چیزی دارم که غیر قابل پذیرشه و انجامشونم میدم. حالا چقدر قدرت پذیرش داری که این 30 تا چیز رو بپذیری؟ چون همین الانم که این سوال رو پرسیدم، شما تا یه حدی به پذیرش رسیدید، تو یه حدی. از یه جایی به اونور دیگه با وجود این 6 ماهی هم که تمرین کردی دیگه نمیتونی به پذیرید. حالا دیگه خدا تا اینجاشو با هات راه میومد، ولی این کاری که کردی رو دیگه حالا میشد تا اینجاشو یه جور توجیه کرد بگیم ولی دیگه خیلی این دیگه خیلی. اینا میشه فراتر از مرزهای پذیرشت. زورت در پذیرش بخشهای تاریکت چقدره؟ بخشهای تاریکت یعنی اون کارهایی که شاید حتی رود نمیشه به کسی بگی، نقصهایی که شاید از همه پنهان کردی، رازهای مگویی که از بچگی برات رخ داده و به هیچکی نمیخوای بگی، چون فکر میکنی اگر اونا رو آدما بفهمن دیگه، من فکر میکردم اگه آدما اونا رو در مورد من بفهمن دیگه توفم اونو نمیدازم، من با بقیه کاری ندارم، با خدا هم کاری ندارم، الان نه با مردم کاری دارم، نه با خدا، نه با اجتماع، نه با دنیا، با هیچ کاری ندارم، دارم در مورد خودت میگم. زور تو چقدره در مورد پذیرشش، در مورد پذیرش بخش های تاریکت؟ و این سوالم جواب بده که حالا میریم برای جلسه بعدی. ایشالا اگر قرار بر این شد که ادامه بدیم به ذات نفس پیشرفته رو، که میریم رو موارد بعدی، چون وقت هم فکرم یه دقیقه مونده. چه بخش هایی از خودت رو نمیتونی بپذیری؟ حالتا بگو آقا من این حالتم رو نمیتونم بپذیرم، اون چند تا کاری که 3 سال پیش کردم رو نمیتونم بپذیرم، دیروز فلان حرف رو زدم دیگه این اصلا قابل پذیرش نیست. آقا این چه کاری بود؟ این چه گناهی بود؟ این چه تقصیری بود؟ این چه ایرادی بود؟ یا مثلا من غرورم رو نمیتونم بپذیرم، مخالفم با اینکه انقدر مغرورم، مخالفم با اینکه انقدر پشت سرگویی میکنم، مخالفم انقدر با اینکه دهن لقم، مخالفم با اینکه اینو دیگه نمیتونم بپذیرم که من چقدر حسودم، نمیتونم این موضوع رو بپذیرم که چقدر خنگ میزنم، اینو دیگه نمیتونم بپذیرم. مثلا نمیتونم بپذیرم چرا انقدر زشتم، من نمیتونم بپذیرم چرا انقدر بد دیگرانو میخوام، انقدر خسیسم، هر بخش تاریکی که تو خودت میبینی. من خیلی ترسوام، این یه تیکه خیلی دیگه ترسو بودنم و نمیتونم بپذیرم، نه احساس خود کمبینی شدید دارم، احساس کنم بیچارم یا دوست نداشتنیم، این بخش تاریکه من اصلا نمیتونم بپذیرم. خب چه بخش هایی از خودت رو نمیتونی بپذیری؟ این بخش رو بگو، بعد پشتش بزن چرا، یه جواب بده چرا اینو نمیتونی بپذیری. تا تو جلسه بعدی ایشالله در مورد این چراش صحبت کنیم، ولی تو باید این تمرین رو بنویسی، یعنی جواب سوالو میدی، بعد که جواب دادی حالا بپرس چرا، جواب چرا رو بده. من مثلا حسادت داشتن خودم که بخش تاریک وجودم هست و نمیتونم، یا مثلا برای من تو 9 سالگی اتفاقی افتاده، یا من مثلا 3 سال پیش یه کاری کرده به کار بدی کردم، اون بخش رو دیگه نمیتونم بپذیرم، بخش تاریکمو. خب کدوم بخشاتو نمیتونی بپذیری؟ اون بخش تاریکمو نمیتونم بپذیرم. چرا نمیتونی بپذیری؟ چون دیگه واقعا این کار خیلی غیر انسانی بود. توضیح بده چرا نمیتونی بپذیری؟ دیگه قابل پذیرش نیست. خب یعنی چی؟ توضیح بده چرا قابل پذیرش نیست، چرا نابخشودنیست، چرا نمیشه دیگه باش کنار اومد. اوکی، بعد بیریم سراغ درمان. وقتی به پذیرش رسیدیم، به مرحله پذیرش رسیدیم، تازه داریم به مرحله درمان نزدیک میشیم. دوستتون دارم بچه، بهترین های خدا رو براتون آرزو میکنم. امیدوارم که هر جا که هستید با خودتون در صلح باشید، پیروز باشید.